بلال اولین مؤذن اسلام بود و به دستور پیامبر اذان را از امیرالمومنین یاد گرفته بود. بلال بعد از پیامبر جز دو سه بار دیگه اذان نگفت که یه بارش به درخواست حضرت زهرا بود. با من همراه باشید تا ماجرای بلال حبشی رو براتون تعریف بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این پادکستی که الان دارید میشنوید یه پادکست میانیه، یه پادکست کوتاهی که برای معرفی شخصیت جناب بلال حبشی ساخته شده. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا این پادکست رو بشنوید. پدر و مادر بلال هر دوشون برده بودن. پدر بلال اهل حبشه بود. حبشه میشه حدودای سودان و اتیوپی امروز که تو غرب دریای سرخن. عربستان امروزی سمت شرق دریای سرخه و حبشه سمت غرب دریای سرخ میشده. بلال حبشی 3 سال بعد از آمولفیل به دنیا آمده، یعنی 3 سال از پیامبر کوچیک‌تر بوده. در مورد شکل و شمایل و ظاهر بلال هم گفتن که یه آدم قد بلند و لاغر بوده با پوست خیلی سیاه و موهای بلند. در مورد زندگی بلال قبل از اینکه مسلمون بشه اطلاعات زیادی نیست، اما میدونیم که جناب بلال ابن رباح از اولین کسایی بوده که مسلمون شده و البته به خاطرش خیلی هم شکنجه شد. مادر بلال حمامه یا حمامه هم جزو کسایی بود که خیلی زود مسلمون شدن و ایشون هم مورد شکنجه قرار گرفت. بلال قبل از اسلام برده‌ای بوده که برای مولاش چوپانی می‌کرده. میگن زمانی که بلال مسلمون شده صاحبش امیه ابن خلف بوده و قبل از اون از 2 نفر به عنوان مالک بلال نام بردن. یکی عبدالله ابن جدعان بوده و یکی هم ابو جهل. زمانی که بلال مسلمون شد پیغمبر ازش خواست که ایمانشو مخفی کنه و به کسی نگه که مسلمون شده. اما یه روز یه تعدادی از قریش جناب بلال رو در حالی دیدن که داشته آب دهن به بت‌ها مینداخته. بعد همینا رفتن پیش صاحبش و بهش اعتراض کردن. به امیه ابن خلف گفتن که چرا جلوی غلامتو نمیگیری؟ داشت به بت‌ها بی احترامی میکرد. امیه ابن خلف و ابو جهل هم تصمیم گرفتن تا بلال رو شکنجه بدن و اونقدر آزارش بدن، اذیتش بکنن تا اینکه از اسلام برگرده. اونا یه هدف دیگه هم از شکنجه برده ها داشتن، تا بقیه حساب کار دستشون بیاد و اونا یه وقت سمت اسلام نرن. خود بلال میگه یک شبانه روز منو تشنه نگه داشتن، بعد من رو توی زمین های داغ داغ شکنجم دادن. امیه ابن خلف یه تنابی رو به گردن بلال انداخته، بعد داده به دست نوجوانای مکه تا ایشون رو توی دره های مکه بکشنش. بعد وسطای روز و تو اوج گرما بلال رو به این سنگلاخ‌های دوروبر مکه می‌بردن و سنگ بزرگی روی سینه‌اش می‌ذاشتن. می‌گفتن یا به خدای محمد کافر می‌شی یا به همین حال می‌میری. ابو جهل هم ایشون رو روی صخره‌های بزرگ و داغ می‌خوابوند، سنگ بزرگی رو سینه‌اش می‌ذاشت و بهش می‌گفتش که باید به خدای محمد کافر بشی. اما بلال با گفتن احد احد بهشون جواب رد می‌داد. اونقدر بلال رو اذیت کردن، شکنجش دادن، اما هیچ وقت کلمه‌ای نگفت که اونا راضی بشن و خوششون بیاد. عمرو بن عاص میگه بلال رو توی یه زمینای داغی شکنجش میدادن که اگه یه تیکه گوشت رو روی اون سنگا میذاشتی میپخت، اما بلال فریاد میزد، میگفتش که من به لات و عزا کافرم. لات و عزا 2 تا بت بزرگ و معروف بودن. امیه ابن خلف هم شکنجه بلال رو بیشتر میکرد. عمرو بن عاص میگه یه وقتایی اونقدر بلال رو شکنجه میکردن از هوش میرفت. مشهور اهل سنت بلال رو آزاد شده ابوبکر میدونن، اما ابو جعفر اسکافی استاد ابن عبدالحدید از واقدی و ابن اسحاق و دیگران نقل میکنه که بلال رو پیامبر آزاد کرد. شیخ طوسی و ابن شهرآشوب هم بلال رو آزاد شده پیامبر میدونن. اونایی که میگن بلال آزاد شده پیامبر نیست، یه جمله ای رو از پیامبر نقل میکنن. میگن که پیامبر فرموده بودن اگر ثروتی داشتم بلال رو میخریدم و آزادش میکردم. اما این با واقعیت تاریخی نمیخونه، برای اینکه حضرت خدیجه تمام ثروت افسانه‌اش رو در اختیار پیامبر گذاشته بود. پس اینطوری نبود که پیامبر توان مالی آزاد کردن بلال رو نداشته باشه، بلکه برعکس شواهد تاریخی میگن که ابوبکر توان مالی این کار رو نداشته. بلال بعد از آزادی بلا فاصله رفت سراغ پیغمبر و شد خادم و خزانه‌دار پیامبر. بلال هم نشینی با پیامبر رو خیلی دوست داشت و آیات زیادی رو گفتن که در مورد بلال بوده یا حداقل بلال توی شأن نزولش بوده. مثلا آیه 52 سوره انعام که میگه ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، شأن نزولش اینطوریه که پیامبر همراه 3-4 تا تازه مسلمون که سابقه برده بودن داشتن و یکیشون همین جناب بلال بوده، تو مسجد الحرام نشسته بودن. بعد این بزرگان قریش که داشتن اونجا رد میشدن مسخره میکنن پیامبرو و به پیامبر میگن که اینا رو کنار بذار، شاید ما اومدیم دورو براتو گرفتیم. و این آیه 52 سوره انعام اونجا نازل میشه که ای پیامبر، اون کسایی که صبح و شب پروردگارشون رو صدا میزنن و خداخواه هستن رو مرد نکن. این توصیفات در مورد بلال و چند نفر دیگه است. بلال تو همه غزوه های رسول خدا حضور مؤثر داشت. غزوه یعنی جنگ هایی که خود پیامبر هم حضور داشتن توشون. تو جنگ بعد که امیه ابن خلف صاحب قبلیش تو سپاه کفار بود، تاریخ نویسا می نویسن که بلال باعث کشته شدن امیه و پسرش شد. بعضی هم نوشتن که اصلا خود بلال امیه رو کشت. ایشون تو فتح مکه همراه پیامبر بود، با حضرت وارد کعبه شد، بعدش هم به دستور پیامبر خدا رفت روی پشت بام کعبه و اونجا اذان گفت و طبق یه نقلی تنها کسی بود که نماز پیامبر توی خونه کعبه رو دید و گزارش کرد. قربون پیامبر برم، هوای آدمای ضعیف رو داشت و آدمایی مثل بلال که سابقه بردگی داشتن رو پیامبر بهشون شخصیت میداد، بالاشون میبرد. بلال حبشی خزانه دار بیت المال رسول خدا بود و به دستور پیامبر مردم رو برای تقسیم غنایم صدا میزد. بلال مسئول هزینه و خریدای پیامبرم بود. پیامبرم علاقه و توجه خاصی به بلال داشته و ایشون رو به تعبیر جبرئیل سید و سرور حبشیان میدونسته. خیلی جایگاه بلندیه. ظاهراً منظور از حبشیا هم آفریقایی‌ها و سیاه‌پوستاست و این فضیلت بالاییه برای بلال. پیامبر بلال را آدم خوبی میدونست. میگفت ایشون پیشگام حبشی‌ها تو مسلمون شدنه. رفیق منه، نجیب منه، وزیر منه. پیامبر در مورد بلال میگفتش که بلال یه جایگاهی داره که بهشت اشتیاق داره تا بلال بیاد. در مورد بلال گفته بود اهل بهشته، گفته بود از سروران بهشته و از عاقبت به خیریش پیامبر خبر داده بود. خیلی تعابیر بالا و بلندی در مورد بلال داره پیامبر. سرور مؤذنان، پرچمدار و رهبر مؤذنها تو روز قیامت، اولین شفیع مؤمنان حبشه. یه بارم طبقی نقلی پیامبر فرموده بودن که بلال بعد از پیامبر و شهدا از اولین کسایی که لباس بهشتی میپوشه. همه اینا باعث ارتقاء جایگاه بلال تو جامعه میشد. یه کسی که قبل از اسلام احترامی نداشت اما بعد از اینکه اسلام رو قبول کرد و سختی‌ها و رنج‌هاش رو به جون خرید، پیامبر خیلی ازش حمایت میکرد. حتی پیامبر یه شتری داشت که توی مسابقات شتر سواری اول شده بود. سوارکار اون شتر بلال بود. بعدن هم پیامبر تو جاهای دیگه حمایتش میکرد. پیامبر خودش برای بلال خواستگاری رفت و تو هزینه‌های عروسیش کمکش کرد. شهرت بلال به اینه که مؤذن پیامبر بوده و البته همینطور هم بوده. بعدن ابن ام مکتوم هم توی این فضیلت به بلال اضافه میشه و اینطوری میگن که بلال روز اذان میگفته و ابن ام مکتوم شبا اذان رو میگفته. بلال اولین مؤذن اسلام بود. ابن شهرآشوب، کلینی و صدوق روایت میکنن که بلال به دستور پیامبر اذان رو از امیرالمومنین یاد گرفت و همیشه توی حضر و سفر برای پیامبر اذان میگفت. یه نقل مشهوری است که بلال شین رو سین تلفظ می‌کرده، یعنی به جای اشهد و انه میگفته اسهد و انه، ولی بعضی هم اینو قبول نکردن، ردش کردن، چون در مورد بلال گفتن که جزو فصیح‌ترین آدما بوده و صوت زیبایی داشته. به خاطر این گفتن که اون نقل سین و شین نمیتونه درست باشه. بلال بعد از پیامبر دیگه نتونست توی مدینه بمونه. بعضی ها میگن تو دوره ابوبکر مدینه رو ترک کرد و رفت به شام تا اونجا توی فتوحات و توی جهاد شرکت بکنه. بعضی ها میگن توی دوره عمر رفتش به شام. هرچی بود بلال بعد از پیامبر جز 2-3 بار دیگه اذان نگفت. یه بارش به درخواست حضرت زهرا بود که بلال بعد از پیامبر دوباره اذان گفت. یه بارم میگن که بلال پیامبر رو تو خواب دید که حضرت ایشون رو دعوت کرده به زیارت خودش. بلال هم فوری پا شد و به مدینه اومد برای زیارت پیغمبر و اونجا میگن به درخواست امام حسن و امام حسین بلال اذان گفت دوباره بعد از پیامبر. یه نقل سومی هم از اذان گفتن بلال بعد از پیامبر هست که میگن خلیفه دوم به شام رفته بود، اونجا مسلمونا از بلال میخوان که اذان بگه و ظاهرا اونجا هم اذان گفته و غیر از این سه تا نقل دیگه نقلی از اذان گفتن عمومی بلال نیستش. بلال خیلی علاقه و محبت به اهل بیت داشت. بعد از خبر شهادت حضرت زهرا شدید گریه میکرد. تو تفسیر منسوب امام عسکری هستش که امام سجاد و امیرالمومنین از بلال تمجید و ستایش کردند. شیخ مفید یه روایتی رو از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن خدا رحمت کنه بلال رو که همیشه اهل بیت رو دوست داشت. ایشون از راویان احادیث پیامبرم بوده. خیلی از صحابه و تابعین از بلال روایت نقل کردن. تو منابع اهل سنت احمد حنبل توی مسندش یه تعدادی از احادیثی که بلال نقل کرده رو آورده. یه روایت مشهوری هم از بلال درباره اذان هست که تو منابع شیعیان نقل شده. ارادت و احترام بلال به امیرالمومنین باعث شد که جایگاه بلال پیش شیعیان جایگاه برجسته‌ای باشه و تو خیلی از منابع شیعی بلال رو مدحش کردن. میگن که بلال تو برگزاری جشن ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا خیلی نقش داشته. پیامبر ازش خواسته بوده که عطر برای جایزه حضرت زهرا تهیه بکنه و غذای جشن ازدواج رو هم بلال تهیه کرده بوده. تو تفسیر منسوب به امام عسکری هستش که بلال انقدر به امیرالمومنین احترام میکرده که بعضی از مخالفین سرزنشش کردن. بلال بعد از پیامبر برای جهاد به شام میره. یه نقلی هست که میگن بلال با خلیفه اول بیعت نکرد. چند تا نقل هم از اختلاف بلال با خلیفه دوم هست. میگن که خلیفه دوم به بلال میگفته سیدنا، یعنی احترامش میکرده. تو فتح بیت المقدس از عمل کرده فرمانده های مسلمون و رفتار تبعیض‌آمیزشون به عمر شکایت میکنه. میگه که این فرمانده هات سهم بیشتری از غنایم دارن برای خودشون ورمیدارن، از اهل ذمه برای خراج شراب و خوک میگیرن. اینجا عمر دستور میده و اونا اصلاح میشه. اما توی توزیع زمین‌های فتح شده چون با سیره پیامبر همخونی نداشت جلوی عمر وایساد. بیهقی تو سنن الکبری میگه که حتی تهدیدش کرد که من باهات میجنگم. عمرم بلال و یاراش رو روی منبر نفرین کرد. سال درگذشت بلال رو از سال 17 هجری تا 21 هجری گفتن. میگن که ایشون به مرگ طبیعی و بر اثر طاعون از دنیا رفته. در مورد مرقد بلال اختلافه، اما مشهورترینش اینه که توی بابالصغیر دمشق ایشون دفنن. درود میفرستیم به روح پاک این صحابی صادق پیامبر. ایشالله خدا همه ما رو با این صحابی جلیل پیامبر محشور بکنه. این پادپخش یا پادکست به همت رسانه حوزوی مناهج تهیه شده. این قسمتی که در معرفی جناب بلال حبشی تقدیمتون شد یه پادکست میانی بود از مجموعه پادکست های مصطفی که در مورد تاریخ تحلیلی زندگی پیامبر ساخته شده. برای اینکه به پادکست های مصطفی و بقیه پادکست های رادیو مناهج دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناهج رو توی گوگل، کست باکس، ایتا، تلگرام یا شنوتو جستجو کنید.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir